رادیو 51 شماره 9 یک مقایسه. شما روی موج رادیو 51 هستید، جایی که از هنر پویای ژئوپلیتیک حرف زده میشه. تو این پادکست بنا دارم با مقایسه دو نظریه از دو فرد در دو تاریخ مختلف که دومی حتی اولی رو دشمن تلقی میکنه، نظر شما رو به یک نکته مهم جلب کنم. آن این که قبض و بست قدرت دوست و دشمن دائمی نمیشناسه. فضای جغرافیایی و منافع است که حرف اول میزنه. به همین خاطر باید به نظریه ها از یک زاویه تاریخی نگاه کرد. از این زاویه اونها مکمل همند. نظریه های ژئوپلیتیکی یکی از خصوصیاتشون ماهیت امنیتی نظامی استراتژیکشونه که نگاهی معطوف به قدرت دارن و بست و گسترش منطقی نفوذ و منافع، که این طبیعیه با شکلی از درگیری هم آمیخته شده باشه. لذا دنیای پس از این درگیری و ویرانی های ناشی از عملیات نظامی یا نابودی اقتصادی عموماً منجر به بست ژئوپلیتیکی یکی و کاهش نفوذ ژئوپلیتیکی دیگریه. بهترین مثال فروپاشی شوروی و گسترش مرزهای ناتو دروازه های مسکوه. 15 به اصطلاح کشور یا دولت ملت بلافاصله پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. خیلی از اساتید میگن که بعد از جنگ جهانی دوم دولت ملت ها توی گیومه ظرف قدرت هستند در یک سیستم جهانی. آیا واقعا چنین داستانی در این 15 کشور اتفاق افتاده؟ مطمئن نیستم. تا اونجایی که میدونم روند شکل‌گیری یک توده در یک فضای جغرافیایی و تبدیل آن به ملت و دولت ملت یک روند طولانیه که این پادکست امکان توضیحش اینجا نداره. ولی از این که بگذاریم، آیا واقعا برای بست حوزه ژئوپلیتیکی چنین پیش شرطی لازمه؟ به یقین نه، داریم میبینیم. آیا برای قدرت فرقی میکنه که ابزاری رو که برای پیش برد منافعش استفاده میکنه همون نظریه و یا ابزاری باشه که در گذشته با اون مخالفت کرده یا حتی دشمنی ورزیده؟ مثال های زیادی هست که این نظر رو تایید نمیکنن. شاید عده‌ای از شماها این جمله معروف رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا اواخر دهه 80 یادتون باشه. این حرف دائمیش بود در اغلب سخنرانی‌ها و این جمله رو مشخصاً زمانی که در برلین حضور داشت گفت. جمله‌ش این بود: Mr. Gorbachev, tear down this wall. آقای گورباچوف، این دیوار رو ویران کنید. حالا کسی که جانشینش شده و کسی که حتی اون فرد رو بی نهایت براش احترام میذاره و خودش رو یک جوری وارث و جانشین رو میدونه، یعنی رئیس جمهور فعلی آمریکا آقای ترامپ، میخواد دیواری بسازه ده ها بار بلندتر و محکمتر از اون دیواری که برلین شرقی و غربی رو از هم جدا میکرد. این دیوار قبل از آقای ترامپ هم وجود داشت، ولی آقای ترامپ میخواد این دیوار طولانی تر و با ارتفاع بالاتر درست بکنه و ادامه بده. پس میبینیم که اونطور که ادعا میشه نیست. مسئله قدرت و تقسیم اون در جهانه، یعنی ژئوپلیتیک. اگه خاطرتون باشه در پادکست مربوط به نظریه توازن قوا من تعریفی از انسایکلوپیدیای بریتانیکا درباره این نظریه خدمتتون عرض کردم که اگه خلاصه کنم اینجوری تعریف شده بود: توازن قوا یعنی نگرش و سیاست یک ملت و یا جمعی از ملت‌ها علیه یک ملت با و جمعی از ملت‌های دیگه، یه چیزی شبیه. و من پیشنهاد دادم که دولت رو در برابر کلمه ملت قرار بدیم شاید بهتر باشه. دلایلش هم گفتم. در پادکست بعد از اون که درباره ژئوپلیتیک آلمان صحبت کردیم و نظریه معروف فضای حیاتی یا همون لیبنزرام که آقای فریدریش راتسل مطرح کرد و کارل هاوسهوفر ادامه داد و عقاید موافق و مخالفی که دربارش وجود داشته و داره هم حرف زدیم. و من جایی در اون پادکست عرض کردم حتی امروز هم نظرات کارل هاوسهوفر از جانب همون کسانی که محکومش میکنند به نوعی برای پیش برده مقاصد استراتژیک خود از اون گرت برداری میکنند بدون اینکه از او اسم ببرند. یکی از مثالها استفاده از نظریه ساختار فضایی هاوسهوفره که در مجله ژئوپلیتیک یعنی سال 1925 و کتاب بنیانهای ژئوپلیتیک 1928 تدوین شده. استفاده از این نظریه از جانب آقای زبیگنیف برژنسکی، استراتژیست لهستانی تبار آمریکا و رئیس شورای امنیت ملی جیمی کارتر. آقای برژنسکی در سال 1993، یعنی میشه گفت حدود 70 سال پس از نوشته هاوسهوفر، در کتاب خودش Out of Control یا خارج از کنترل که به فارسی هم ترجمه شده، از این نظریه برداشت کرده و دیدگاه خودش رو تدوین کرده. حالا اگه اجازه بدین من دیدگاه هاوسهوفر و برژنسکی رو مستقیما از کتاب آقای حسن رحیمی که درباره ژئوپلیتیک نقل میکنم تا این دو دیدگاه رو در کنار هم قرار بدیم و مقایسه کنیم. در صفحه 82 کتاب آقای رحیمی اینجوری نوشته شده، نقل قول: در ساختار فضایی هاوسهوفر جهان به سه بخش شمالی جنوبی تقسیم می شود. هر بخش یک مرکز یا کانون و یک قلمرو پیرامونی مربوطه دارد. بخش اول به مرکزیت ایالات متحده آمریکا و شامل قاره آمریکا است که آمریکای جنوبی قلمرو پیرامونی آن است. بخش دوم به مرکزیت آلمان و شامل قاره های اروپا، آفریقا، روسیه، خاورمیانه و جنوب آسیا است که آفریقا قلمرو به پیرامونی آن است. بخش سوم شامل سیبری، شرق آسیا و اقیانوسیه و به مرکزیت ژاپن می باشد که جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه قلمرو به پیرامونی آن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر در خلال دهه های 1920 و 1930 هاوسهوفر از کلان منطق گرایی مبتنی بر مکملیت منابع و مردم حمایت می کرد. کلان منطقه آمریکا، کلان منطقه اروپا آفریقا و کلان منطقه آسیا به ترتیب با مرکزیت ایالات متحده، آلمان و ژاپن. پایان نقل. حالا از همون کتاب، از منظومه های ششگانه قدرت که در کتاب خارج از کنترل اومده براتون نقل قول میکنم. در صفحه 159 کتاب آقای رحیمی اینجوری نوشته شده، نقل قول: منظومه های ششگانه قدرت احتمالاً به قرار زیرند: یک، منظومه آمریکای شمالی تحت سلطه ایالات متحده آمریکا و بر محور منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی مبتنی است. دو، منظومه اروپا کماکان با مشکل یک آلمان قدرتمند روبروست. حوزه وابستگی اون اروپای شرقی و بخش اعظم آفریقا را در بر خواهد گرفت. سه، منظومه آسیای شرقی تحت سلطه اقتصادی ژاپن است. چهار، منظومه آسیای جنوبی احتمالاً فاقد انسجام سیاسی و اقتصادی است. پنج، منظومه هلال مسلمانان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه بجز اسرائیل. شش، ظهور احتمالی منظومه اوراسیا یا منطقه حفره آسمانی ژئوپلیتیکی زیر سلطه روسیه خواهد بود. اندکی توجه به هسته اصلی و تم مرکزی این به ظاهر دو دیدگاه، میشه متوجه شد که حداقل اقتباسی از نظریه هاسوفر در کتاب آقای برژینسکی وجود داره، اگه نخواهیم از کلمات دیگه استفاده بکنیم. البته من به جبر جغرافیایی اعتقادی ندارم و باور دارم جهانی شدن هم هیچ تغییری در اهمیت جغرافیا ایجاد نکرده، تنها فاصله ها رو کوتاه‌تر کرده. آنچه از آوردن دو مثال فوق، یکی در اوائل قرن بیست دیگری در اواخر قرن بیست ارائه شده، اینه که دولت ها و سیستم ها عوض میشن، اما ژئوپلیتیک و تأثیر اون بر سیاست خارجی صرفاً به خاطر دائمی و همیشگی بودن جغرافیا است. و مهم نیست مردمانی که در اون جغرافیا زندگی میکنن شامل تعریف رایج ملت میشوند یا نمیشوند. از واژه ملت حرف زدیم، اجازه بدید تعریف رایج اونو از انسایکلوپیدیای بریتانیکا براتون نقل کنم و یک تعریف دیگه از کتاب طوفان قبل از آرامش، The Storm Before the Calm، نوشته آقای جورج فریدمن، ژئوپلیتیسین مجاری تبار آمریکایی که دو سه ماه پیش منتشر شده و فکر نمی کنم هنوز به فارسی ترجمه شده باشه. انسایکلوپیدیای بریتانیکا ملت رو این گونه تعریف میکنه: A population of a fixed area that shares a common language, culture and history. جمعیتی از یک منطقه معین با زبان، فرهنگ و تاریخ مشترک. و اما تعریف آقای فریدمن که در کتاب طوفان قبل از آرامش اومده. این کتاب، باید توضیح بدم که تمرکز عمدش روی روندهای زیربنایی تاریخ آمریکاست. آقای فریدمن در صفحه 55 کتابش اینجوری می نویسه: ترجمه این قسمت از کتاب از خودم، اگر نارسایی هایی داره دوستان ببخشن. اغلب ملت ها ملیتشان را در رابطه با داشتن تاریخ، فرهنگ و ارزش های مشترک تعریف می کنند. مردم آمریکا هیچ یک از اینها را ندارند. آنها حتی زبان مشترکی هم ندارند. آنها به عنوان خارجی وارد شدند و هیچ وجه مشترکی هم ندارند. و در ادامه می نویسد: این مهاجرت بود که مردم آمریکا را خلق کرد و مردم آمریکا خودشان را. و ادامه میده: بسیار دشوار است توصیف کاملی از مردم به دست داد، اما دشوارتر توصیف مردمی است که تا چند قرن قبل اصلا وجود نداشت. اینجا میخوام یک نقل قولی از یک سیاستمدار بسیار معروف در جهان براتون بیارم که در ایران هم معروفه. چرچیل، سیاستمدار محافظه‌کار و معروف انگلیسی، جمله‌ای داره که به نوعی نگاه ژئو استراتژیک در اون نهفته است. او میگه ما نه دوستان دائمی و نه دشمنان دائمی داریم، ما فقط منافع دائمی داریم. این یعنی حضور سنگین و دائمی و همیشه جغرافی هاست که قدرت و منافع حاکمان را تعریف میکنه. چه دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، ملتی باستانی یا مردمی که به قول آقای فریدمن تا چند قرن پیش اصلا وجود نداشتن، یا مثلا 15 کشور پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. و درست به همین خاطره، درست به همین خاطره که هاس هوفر متهم به طرفداری از حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان و برژینسکی متولد 1928 در ورشوی لهستان که به طرز طعنه آمیزی همون سالی به دنیا آمد که کارل هاس هوفر نظریه ساختار فضاییشو در کتاب بنیادهای ژئوپلیتیک توضیح میداد رو با 70 سال فاصله و در دو سیستم حکومتی متفاوت به نتیجه واحدی میرسونه: تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست، قدرت و تقسیم آن در جهان، و در یک کلام ژئوپلیتیک. در پادکست های آینده خواهیم دید که چنین پدیده‌ای درباره ایران هم صادره. دولت پهلوی دوم همون سیاستی رو در آسیای غربی یا همون چیزی که بهش میگن خاورمیانه دنبال میکرد که مخالفش دولت جمهوری اسلامی، شاید با مختصری تفاوت. و حالا در قسمت پایانی اجازه بدید یک کمی درباره آقای برژینسکی حرف بزنیم. زبیگنی برژینسکی در 28 مارس 1928 در ورشو به دنیا آمد، یعنی 11 سال قبل از حمله آلمانی ها به لهستان، و در 26 ماه می 2017 در ویرجینیای آمریکا درگذشت. او استاد دانشگاه هاروارد و جانز هاپکینز بود، ولی مهمترین شغل سیاسیش مشاورت امنیت ملی جیمی کارتر. پدرش از مقامات ارشد حکومت لهستان بود. یک سال قبل از حمله آلمان به لهستان سفیر آن کشور در کانادا بود. وقتی شوروی ها پس از جنگ در لهستان ماندگار شدند، خانواده برژینسکی چاره ای جز موندن در کانادا نداشت و به همین خاطر یک جور کینه و مخالفت عمیقی با کمونیسم پیدا کرد که تا آخر عمرش باش بود. درباره برژینسکی حرف زیاد میشه زد، ولی من میخوام به یک دو نکته فقط اشاره کنم. شاید بزرگترین اشتباه برژینسکی در سال 1979، یعنی 1357، دفاع بی غیر شرط او از شاه بود. با اون که سازمان‌های امنیتی آمریکا شک داشتن که شاه بتونه در مقابل انقلاب قدرتشو حفظ بکنه، برژینسکی کارتر رو تشویق میکرد به خواستهای انقلابیون تندر نده. در نتیجه وقتی انقلاب پیروز شد، آمریکا نفوذ اندکی در میان رهبران مذهبی جدید داشت که برای استراتژی منطقیش، باید بگم برای پیشبرد استراتژی منطقیش، کافی نبود این ارتباط. با تمام تلاش‌های آمریکا در دوره بحران اشغال سفارت و یارگیری‌هاش در میان بعضی از مقامات حکومت وقت و اون تلاش معروف و شکست خورده نجات گروگان‌ها و مسائل دیگه، باعث شکست کارتر در انتخابات 1980 آمریکا شد و عده‌ای هستن که برژینسکی رو مسئول شکست می‌دونن. آقای برژینسکی جزو افرادیه که معتقد به رئال پلیتیک یا همون چیزی که رئالیسم سیاسی بهش میگن، و از نظر به اصطلاح سنت تاریخی و ژئوپلیتیکی، ادامه دهنده راه و شیوه تفکر مکیندر و اسپایکمن بود. همونطور که هاس هوفر معتقد به استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد مقاصد اقتصادی بود، برژینسکی با استفاده از این دیدگاه رهنمودهایی به کارتر داد تا که بر اساس آن داکترین کارتر به وجود اومد. هسته اصلی این داکترین این بود: استفاده از قوای نظامی آمریکا در دفاع از خلیج فارس. جمله کلیدی آن داکترین توسط خود آقای برژنسکی نوشته شده که میتونید اینو در اینترنت جستجو کنید و ببینید. این هم ترجمه من، اگر نارساست ببخشید. بگذارید مواضعمون را به صراحت اعلام کنم. هر گونه تلاشی از جانب هر نیروی فرامنطقه‌ای به منظور کنترل منطقه خلیج فارس، حمله به منافع حیاتی ایالات متحده آمریکا تلقی شده و تدابیر لازم از جمله نیروی نظامی برای دفع چنین حمله‌ای اتخاذ خواهد شد. برژنسکی در اینجا، همطور که پیداست، از مدل داکترین ترومن یا همون نظریه بازدارندگی کانتینمنت که قبلا درباره حرف زدیم استفاده کرده و اصرار کرد که این جمله حتما در سخنرانی کارتر باید باشه تا برای شوروی به وضوح قابل فهم باشه که باید از خلیج فارس دوری کنه. در پایان باید بگم آقای برژنسکی با انتخاب ترامپ به شدت مشکل داشت و در 10 نوامبر 2016، یعنی ماه انتخابات و پیروزی ترامپ، نسبت به توی گیومه، کشمکش‌های داخلی و جهانی، گیومه بسته، هشدار داد و در آخرین توییتش در حقیقت قبل از مرگش اینجوری نوشت: رهبری کار آزموده و فرهیخته آمریکا شرط ثبات نظم جهانی است. به هر حال از اولی، یعنی رهبری، خبری نیست و دومی، یعنی نظم جهانی، در حال بدتر شدن است.